پس من برم دیگه، تو نمیای.
کجا؟
کجا چیه؟ میگم خواهم برم فرش بگیرم.
فرش؟ تو؟
گفتم یه تغییری بدم آخر سالی بخونم.
تو بری فرش بگیری، نکنی این کارو. عزیزم اما من خواهرمو میشناسم. اون فرش که تو بگیری خودتو با فرش میذاری جلوی در. تو بلدی فرش بگیری؟ تو بعد پتو با فرش اش نیست میدی؟ تو موکت برزدار رو میگی فرش؟ فرش اینجوری نیست، مثل قبل نیست دیگه. حالا یه جایی هست تدوینه که پیت داره، تدوینه قیمت داره. همینجوری میخوام یه سرتون نتو بای. میری تره بار میگی فرش شده با لگد میندازن بیرون. باز از شهرت من میخوای استفاده کنی؟
آقا نمیذاری من حرفمو بزنم.
بزن، دو ساعت از اصالت من زدی.
آقا اون جایی که من دارم میرم تضمین قیمت داره، تضمین کیفیت داره.
داره.
خیالم راحته.
حتما قسطی هم میدم. بگو دارم میرم شهر فرش دیگه.
آره دیگه.
لیبل شده دیگه، میره شهر فرش.
ببین میری شهر فرش، خیالت راحته، راحت راحت. اصلا بگو آشنای منی. راحت.
خریدی با خیال راحت راحت راحت. شهر فرش.
و حالا همراه میشیم با کاروان شعر و موسیقی.
با کاروان شعر و موسیقی.
به نام خدا و سلام. با کاروان شعر و موسیقی، برنامه شماره 259. در این برنامه که آخرین برنامه با کاروان شعر و موسیقی در سال 1399 است، به بررسی تلاش استادان موسیقی ایران برای زنده نگه داشتن این هنر در قرنی که گذشت می پردازیم. قرنی که گذشت برای موسیقی اصیل ایرانی پربارترین قرن بود و باعث شد تا این هنر دوباره نفس بکشد. در اواخر قرن گذشته هنرمندانی چون علی اکبر فرهانی، چالانچی خان، محمد صادق خان، میرزا غلام حسین خان، پدر حبیب سماع حضور و حسن خان مشهور به سنتور خان، موسیقی اصیل ایران را زنده نگه داشتند و آن را به افرادی چون حسین هنگافرین، حبیب سماعی و درویش خان سپردند تا این هنر را به قرن حاضر منتقل کنند. به دلیل نبود امکانات ضبط آثار، گوشه هایی که از هنر این بزرگان باقی مانده بسیار کم و اندک است. ورود گرامافون به ایران و تأسیس شرکت‌های ضبط در روسیه و اروپا، بزرگان موسیقی ایران بران شدند تا آثار خود را به ثبت برسانند. در آغاز این قرن، بزرگانی چون علی نقی وزیری، علی اکبر شهنازی و ابوالحسن سبا بودند که این موسیقی را زنده نگه داشتند و آن را به نسل بعدی خود منتقل کردند. پیشرفت فناوری این امکان را فراهم کرد تا آثار هنرمندان این سرزمین به صورت شنیداری و دیداری ثبت و ضبط شود. قرنی که از آن می‌گذریم، بیشک بهترین قرن موسیقی تاریخ ایران است. به واسطه پیشرفت در این قرن، ردیف‌های موسیقی ایرانی که میراث سال‌های متمادی و سینه‌هایی است که این گوشه‌های موسیقی را در جان خود جای داده‌اند، با همت بزرگان موسیقی ایران دوباره زنده شد و برای قرون بعد ثبت گردید. اساتید موسیقی و نوازندگان موسیقی اصیل ایرانی را به عمق جان و دل خانواده‌های مردم بردند و خوانندگان و شاعران بسیاری که در برنامه با کاروان شعر و موسیقی از آنها یاد شد، این قرن را پربارترین قرن موسیقی ایران کردند. قرنی که دیگر تکرار آن در موسیقی ایران بعید به نظر می‌رسد. باشد که میراث این بزرگان گنجینه‌ای برای قرنی که در آغاز آن هستیم باشد. ای سحر از گذر دوست دلا سوده برو، بر مد عشق بیفزای خود افزوده برو. کاروان می رود و شعر و شرر می ریزد، راه را رفته سبا دل خوش و پیموده برو.
همه شب نالم چون نه که غنی
Thank you.
چو بوی گل به کجا رفتی تنها موندم تنها رفتی سمون را دور از یار برم خون میبارم
و حالا نوبت میرسه به چراغ داران.
رادیو فرهنگ تقدیم میکند چراغ داران. این برنامه پرویز ناتل خانلری. پرویز ناتل خانلری که خانواده پدر و مادرش هر دو مازندرانی بودند، در حکومت قاجار شغل دیوانی داشتند. نام خانوادگی خانلری از لقب جد او خانلرخان گرفته شده است. کلمه ناتل نام قدیمی شهری در مازندران به پیشنهاد نیمایوشیچ پسرخاله مادرش بر نام خانوادگی او افزوده شد و با آنکه خود همیشه آن را به کار می برد در شناسنامه‌اش نبود. صدای دکتر پرویز ناتل خانلری را با هم می‌شنویم.
چون که می‌دانیم یه بسته نمی‌دونم چی بگیم سلوپه چی در این شعر هست که ارتباط داره با فهمیدن مطلب است و اون نقل از خواطر حیوان است که در اونجا می‌گوید که گویند زاغ 300 سال بزید و گاه سال عمرش از این نیز زر گذرد. عقاب را سال عمر 30 بیش نباشد.
او تحصیلات ابتدایی را در مدرسه سن لویی، مدرسه آمریکایی تهران و مدرسه ثروت تهران گذراند. درس‌های دوره اول دبیرستان را به طور متفرقه امتحان داد و هنگام ورود به دارالفنون برای دوره دوم متوسطه به تشویق بدیع‌الزمان فروزانفر که آن زمان معلم دارالفنون بود، رشته ادبی را انتخاب کرد. سپس وارد دانشسرای عالی شد و در سال 1314 دانشنامه لیسانس زبان و ادبیات فارسی را از دانشکده ادبیات دانشگاه تهران دریافت کرد.
گشت غمناک دل و جان عقاب چو از او دور شد ایام شباب. دید کش دور به انجام رسید آفتابش به لب بام رسید.
پس از گذراندن دوره آموزشی خدمت نظام وظیفه از سال 1315 به خدمت وزارت فرهنگ درآمد و مدتی دبیر دبیرستان‌های رشت بود. سپس ضمن تدریس در دبیرستان‌ها دوره دکتری زبان و ادبیات فارسی را گذراند. وی در سال 1322 جزو اولین گروه دریافت کنندگان دکتری زبان و ادبیات فارسی از دانشگاه تهران بود. او کرسی تاریخ زبان فارسی را در دانشکده ادبیات دانشگاه تهران ایجاد کرد و تا سال 1357 متصدی تدریس آن بود. خانلری از دوران دانشجویی همکاری خود را با مطبوعات آغاز کرد و اشعار و نوشته‌هایش در مجله مهر انتشار می‌یافت. در خاطرات خود از جمعی از ادیبان نامدار آن زمان همچون محمد تقی بهار، رشید یاسمی و سعید نفیسی یاد می‌کند که در دفتر مجله مهر گرد می‌آمدند و مشهور به ادبای سبعه هفتگانه بودند.
آن شبان بیم‌زده دلنگران شد پی بره نوداد زبان. کبک در دامن خاری آویخت مار پیچید و به سوراخ برید. آهو استاد و نگه کرد و رمید دشت را خط قباری بکشید.
خانلری در خرداد 1322 نخستین شماره از مجله ادبی سخن را انتشار داد و با وجود وقفه ناخواسته‌ای که پیش آمد تا سال 1357 انتشار آن را تداوم بخشید و در سال 1327 به پاریس رفت و مدت 2 سال در انستیتوت دو فونتیک که وابسته به دانشگاه سوربن بود به مطالعه و تحقیق مشغول شد. از مهمترین خدمات خواندری به فرهنگ ایرانی تأسیس بنیاد فرهنگ ایران با جلب همکاری عده‌ای از پژوهشگران بود که در سال 1344 آغاز به کار کرد. بنیاد فرهنگ ایران در مدت فعالیت خود بیش از 300 عنوان کتاب را منتشر کرد که اغلب آنها متون و تحقیقات مهمی در جنبه‌های مختلف ادبی، تاریخی و علمی بود. ریاست بنیاد فرهنگ از ابتدای تأسیس تا سال 1357 بر عهده خانلری بود. خانلری همچنین ریاست فرهنگستان و ادب و هنر ایران را بر عهده داشت. مدتی نیز مدیر کلی سازمان پیکار با بی‌سوادی را بر عهده گرفت. خانلری در بهشت زهرای تهران قطعه 73 ردیف 30 شماره 66 به خاک سپرده شده است.
لیک صیاد سر دیگر داشت، صید را فارغ و آزاد گذاشت. چاره مرگ نکاریست حقیر، زنده را دل نشود از جان سیر.
چراغ دارم
جان زیر آیین و فرهنگ ماست.
همراهان ارجمند، دعوت میکنم شنونده اعزامی از بهشت باشید.
چیزایی هستن تو این دنیا که تا به چشم نبینی، تا با همه سلولات حسشون نکنی، قادر به درکشون نیستی.
تا کی میخوای کنار ریل منتظرشون بمونی؟ چرا نمیخوای بفهمی که دیگه بابا از جبهه بر نمیگرده؟
تا آخر جنگ من جبهه بودم.
تا آخر جنگ یعنی 8 سال رو بودی؟
8 سال منطقه جنگی بودم.
یعنی شما 15 ساله رفتین، 23 ساله برگشتین.
23 سالم بر نگشتم، همچنان هنوزی بر نگشتم.
اعزامی از بهشت.
من شروع کارم رو از همصحبتی شروع کردم، یعنی در کنار خانم هایی که سرگردون بودن، ناراحت بودن، میشستم صحبت میکردم، مشکلاتشون رو گوش میدادم و در مواقعی هم کمک میکردم که در داخل بیمارستان یک اثری، ردی، آدرسی از مجروحشون و یا شهیدشون پیدا کنم.
گفتگو با زنان مبارز و امدادگر در دوران 8 سال دفاع مقدس از شبکه رادیویی فرهنگ.
دوستان سلام، به اعزامی از بهشت خوش آمدین. اگر شنونده ثابت این برنامه باشید، حتما متوجه شدین که با خانم نویسنده گفتگو کردم به اسم خانم مینو دبیری که خاطرات خودشون رو از دوران دفاع مقدس به رشته تحریر درآوردن و کتابشون هم به چاپ رسیده. خاطراتی که ایشون تعریف کردن به دلیل اینکه در منطقه جنگی زندگی می‌کردن و به اعتبار اون روز جنگ زده به حساب می‌اومدن، خیلی خاطرات دردناکی هست. وقایع خیلی دردناکی، شنیدنش ممکنه به هر حال ما رو ناراحت بکنه، اما دونستنش لازمه. اگر موفق به شنیدن چند برنامه گذشته نشدی، پیشنهاد می‌کنم از اپلیکیشن ایران صدا حتما فایل صوتی این برنامه رو دانلود کنید و بشنوید و از آرشیو خود شبکه رادیوی فرهنگ هم می‌تونید این برنامه رو بشنوید. در این لحظه از شما دعوت میکنم شنونده آخرین قسمت از گفتگوی من با سرکار خانم دبیری باشید. لطفاً بشنوید.
ولی این موشک فرق میکرد، یعنی محال بود برای همه از کارشناسا گویا بررسی کردن که امکان نداره یه موشک صاف از هواکش بیاد و بچه ها رو نشانه بگیره و در واقع عید اونا رو عذاب کنه. من اون موقع همسرم خانه نبود، من تو خانه بودم، دیدم که صداهای بلندی هرچند دور بودیم شنیده شد و اولش خب کسی نمیدونست که موشک یا بمبه. زده هوایی ها شروع میکردن برای دفاع. بعد یه صدای انگار یه کشیده خیلی محکم به گوشم بخوره احساس کردم. بعد دیگه تا همسرم بیاد خبر از هیچی نداشتم. وقتی که آمد گفت که آره پناهگاه زدن دیگه 12 متر موشک کم بله. و خب خیلی اونجا اون شب عزاشان شد و دیگه عیدی نداشتن. حالا قبلش یلدای خونین 65 ما داشتیم در کرمانشاه. شب یلدا بود، مردم حالا در حال خرید بودن، چون در جنگ مردم همچنان روحیه خودشان سعی میکردن حفظ کنن. ازدواج ها صورت میگرفت، تولد ها پیش میامد، بچه هایی متولد میشدن، افرادی هم از دست میرفتن، ولی زندگی جریان داشت. این نبود که مردم دست بکشن از زندگی، خیلی آمانده بودن تو شهر و نرفته بودن. مردم در حال خرید بودن، ما خودمان یه مقدار خرید نرید کرده بودیم که شب یلدا حالا دور هم اگه بشه، هرچند نبودن فامیلا، ولی دلخوش بودن به این که شاید بشه دوباره دور هم جمع بشیم. منم با پسرم تو خانه بودم، هنوز نرفته بودیم توی اون اردوگاهی که میگم، که یه مرتبه دوباره هواپیماها آمدن و سر و صدا شروع شد و بعد چند نقطه از شهر بمباران خوشه‌ای شد. حدود 24 نقطه تا جایی که من میدانم، باز دقیق ترش تو اینترنت هست، 24 خیابان همزمان زد و بمباران خوشه‌ای شد. بمبایی که یه دانه بود در ظاهر وقتی مینداختش پایین و وقتی که باز میشد میشد 100 تا به صورت خوشه های جدا جدا جدا. ما رادیو رو که باز میکردیم، روزی نبود که اولین خبر این نباشه که اندیمش دسفول.
بله.
یعنی بلا وقفه بمباران و موشک باران می شد و ما حتی خیلی ناراحت می شدیم، دلمان می سوخت و باز دلخوش به این بودیم که مثلا کرمانشاه رو شاید کمتر می زنه، ولی که کرمانشاه خیلی بمباران شد و اون یلدای خونین دیگه بستگان ما زخمی شده بود و ما آخر شب بود رفتیم بیمارستان، که اصلا صحنه های من تو بیمارستان شهدا که الان مرکز چشم پزشکی شده، همون هولوش بیمارستان طالقانی دیوی سخت خوابیه، روی زمین همه مجروح بود، از بس کشته و زخمی اونجا زیاد بود. یه عده رو در حال اعزامشان بودن به تهران، یه عده رو سرپایی پانسمان و کاراشان انجام میدادن و خیلی اون کشته شدن. 24 تا خیابان خب کم نیست دیگه، بمب خوشه‌ای بندازی که هر یکیش میشه مثل خوشه های انگور. من یه شعر نوشتم بعدن، هواپیما ها زمستان را خوشه خوشه بر شهر میریزند و من از هرچه خوشه انگور است بیزار میشوم.
خب خیلی ممنون، خیلی وقت شما رو زیاد گرفتم خانم دبیری عزیز و واقعا برام شنیدن این خاطرات هم جذاب بود هم دردناک بود، چون شما خیلی زیبا تعریف میکردین و مرتب تصویر به ذهن ما میدادین و من خودم که با شما گفتگو کردم و میشنیدم این صحبتهای شما رو، مدام احساس میکردم یک فیلم سینماییه و من دارم تماشاش میکنم، احساس نمیکردم که شما فقط کلمات رو دارین به ذهن من انتقال میدین و تونستین به تصویر بکشین اتفاقاتی رو که در واقع بخش هایی از اتفاقاتی رو که تجربه کردیم. و میخوام برای حسن ختام این گفتگو یه بخش کوچیکی اندازه یه پاراگراف از کتابتون رو که در ارتباط با جنگ هست، اون بخش از کتابتون رو برای ما بخونین و من برنامه رو با این متن از صدای با صدای خود شما با این بخش از کتابتون به پایان ببرم.
خواهش میکنم. نمانده بود گوینده ی رادیو عراق از رادیو بیرون بیاید و بنشیند وسط اتاق. بدنم به لرزه افتاد. راحله جلو رفت. این دفعه شاید راست بگه. بابا تو رو خدا ببرمان یه جایی. لازم به ذکر که دیالوگ های کتاب من به لهجه کرمانشاهی هست.
بله با همون لهجه هستن.
بله.
بخون.
این دفعه شاید راست بگه. بابا تو رو خدا ببرمان یه جایی. جرأتم را جمع کردن. آره بابا تازه او دفعه هم گفتی معلوم نیست بمباران بکنه. ولی دیدی که نصف شب چند بار سر صدا شد. بابا دستش را توی هوا تکان داد. باز شروع نکنی نا. راحله سرش رو روی شانه کج کرد. خب بذار از اینایی که دارن میرن بپرسی میخوان برن کجا. شاید پناهگاه چیزی باشه. هر کاری دلتان میخواد بکنین. دستایم را توی جیب ژاکتم بردم و جلوی در ایستادم. زنها و مردها مثل سایه های گم شده و سرگردان ساک و پتو در دست با بچه های گریان و قرقرو از پایین کوچه می آمدن. جلو رفتن. خانم تون خدا شما کجا میخواین برین؟ میشه ما هم بیاییم؟ کلاه بچهش را تا روی ابروهایش پایین کشید. بری چی نمیشه؟ زمین خدا مال همه است. گفتم زمین خدا؟ آری میخواییم بشینیم تو خیابان لاغل نمانیم زیر آوار. مردی که همراهش بود گفت بیاین گه نکنه شروع بشه. هوای برفی شب چله پوزخندی به والور وسط اتاق زد. در را که بستم خورشید خانم را روی پله ها دیدم با چادر سفید و تسبیح. پرسیدم شما جایی نمیرین؟ عراق همش داره تهدید میکنه، میگه تا 12 شب وقت دارین. لبخندی زد. بی خود کرده، میخواد روحیه مردم رو خراب بکنه. از این گذشته اوم دست خداست، هرچی او بخواد همون میشه.
چه فرقی می کند؟ رنگین کمان از کدام سمت آسمان آغاز می شود؟ رادیو فرهنگ، رنگین کمان آیین ها و هنرها.
ایسه کاویانی با منوچهر آذری، عباس محبی، ایزد کاویانی و با حضور حسین خوجه‌امیری. ایرج، ایرج
تفسین، ویژه برنامه سال تحویل از شبکه رادیویی فرهنگ.
تا 14 دوی بعد از ظهر همراه شما هستیم تا لحظه تحویل سال 1400 هجری شمسی. با سفره هفت سین رادیو فرهنگ همراه باشید.
شما هموطنان ارجمند همچنان رادیو فرهنگ رو میشنوید روی موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز و روی موج ای ام ردیف 585 کیلوهرتز در بخش نخست برنامه ها. و جایی که صدای ما رو میشنوید آرزو میکنم که دلتون شاد باشه، تنتون سالم و همچنان همراه ما بمانید همچنان که از آغاز این بخش یعنی از ساعت 6 بامداد لطف فرمودید و برنامه ها رو شنیدید یکی یکی و ما فرصت داریم تا ساعت 14 که چند برنامه دیگر رو به ترتیب حضور شما بزرگواران تقدیم بکنیم. انشاءالله که هم شما فرصت داشته باشید و این برنامه ها رو بشنوید و هم